مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. ملل متحد از هر دو نامزد خواستار شده تا با امضای توافق سیاسی کمک میلیاردها دلار به کشور خود را تضمین کنند. در این حال ستادهای انتخاباتی هر دو نامزد ریاست جمهوری افغانستان میگویند پیشرفت برای برداشتن اختلافات خیلی امیدوار کننده است. طاهر زهیر سخنگوی ستاد تحول و تداوم:
دیدگاه ها فوق العاده با هم دیگر نزدیک شده است. موارد اختلافی به حد اقل خود کاهش پیدا کرده است. ما امیدوار هستیم که شاهد امضای توافق نامه میان هر دو نامزد انتخابات در چوکات قانون اساسی باشد.
وزارت مالیه افغانستان گزارش روزنامه واشنگتن پوست در خصوص مشکلات مالی و پرداخت در معاشات کارمندان از سوی حکومت را نادرست خوانده رد می کند. ده ها نفر از باشندگان ولایات مختلف افغانستان با راه اندازی تظاهرات در کابل از پاکستان خواستند که دست از مداخله در افغانستان بردارند. گزارش های دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام یک قریه هزار صدا را فراموش نکنید. با ما باشید. سازمان ملل متحد از هر دو نامزد ریاست جمهوری خواسته تا با رسیدن به یک توافق نهایی میلیاردها دلار کمک به کشورشان را تضمین کنند. یان کوبیش نماینده این سازمان برای افغانستان و شورای امنیت سازمان ملل متحد گفته که زمان خیلی کمی باقی مانده و نامزدان باید در یکی دو روز آینده برای تشکیل حکومت وحدت ملی توافق کنند. در این میان سفیر برتانیا در سازمان ملل متحد از تمامی افغانها خواسته تا برای منافع مردم افغانستان به صورت مشترک با هم کار کنند. جاوید نعیمی با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
سازمان ملل متحد هشدار داده که دو نامزد ریاست جمهوری افغانستان تا یکی دو روز دیگر برای ایجاد حکومت وحدت ملی با توافق برسند و کشورشان را از خطر بحران نجات دهند. سازمان ملل متحد پس از وارد شدن اتهام‌ها در مورد تقلب انتخابات 24 جوزا در تفتیش تمامی آرا نقش مهم را ایفا کرد. انتظار می‌رود بر اساس همین تفتیش نتیجه انتخابات به زودی اعلان شود. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، یان کوبیش نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان با شورای امنیت این سازمان گفته است اگر توافق پیش از تایید نتیجه انتخابات صورت نگیرد، محرک های تازه به میان می آید که به اعتمادی بیشتر دامن می زند و حتی خطر بنبست را هم به وجود می آورد. با گفته آقای کوبش، زمان کم باقی مانده که شاید یکی دو روز باشد. یان کوبش همچنان گفته است حکومت نو وحدت ملی در افغانستان میلیاردها دلار کمک را ضمانت خواهد کرد. وی تأکید کرد که جنجال های چند ماهه انتخابات به افزایش جنگ ها در افغانستان کمک کرده است. در این میان سفیر بریتانیا در سازمان ملل متحد در بحث سه ماهه شورای امنیت در مورد افغانستان گفت از تمامی افغان ها می خواهد تا برای منافع مردم افغانستان به صورت مشترک با هم کار کنند. لایل گراند پس از ارائه گزارش یان کوبش گفت گزارش نماینده سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که وضعیت افغانستان خوب نیست، بنابراین نیاز است که شورای امنیت پیام جدی به هر دو نامزد ریاست جمهوری افغانستان بفرستد که اختلاف‌هایشان را حل کنند و برای تشکیل حکومت وحدت ملی با توافقنامه نهایی دست یابند.
دوستان عزیز، در گزارش همکارم شنیدید که سازمان ملل متحد از هر دو نامزد ریاست جمهوری خواسته تا با رسیدن به یک توافق نهایی میلیاردها دلار کمک به کشور خود را تضمین کنند. در این حال دسته های انتخاباتی هر دو نامزد ریاست جمهوری می گویند پیشرفت ها برای برداشتن اختلافات امیدوار کننده است. تیم تحول و تداوم میگوید اختلاف های هر دو نامزد به حد اقل رسیده است. اصلاحات و همگرایی هم میگوید که دیدارهای اخیر دو نامزد ریاست جمهوری با نرمش به همراه بوده است. طاهر زهیر سخنگوی تیم تحول و تداوم دیشب با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد که هر دو تیم امروز جمعه به یک توافق نهایی دست یابند. جاوید نعیمی در همین مورد با آقای زهیر صحبت کرده و نخست از وی پرسیده است که جزئیات دیدار اشرف غنی احمدزی و عبدالله در سفارت امریکا چگونه بوده است؟
هر دو نامزد ریاست جمهوری ملاقات مفصل و طولانی را در سفارت ایالات متحده آمریکا با حضور جناب سفیر و نماینده ملل متحد داشتن. در این ملاقات دیدگاه ها فوق العاده با هم دیگر نزدیک شده است، موارد اختلافی به حد اقل خود کاهش پیدا کرده است. ما امیدوار هستیم که شاهد امضای توافقنامه میان هر دو نامزد انتخابات در چوکات قانون اساسی باشیم.
بله آقای زایرای، اختلاف ها روی ایجاد پوست رئیس اجرایی هم به حد اقل رسیده؟
کاملا. خب عبور و عدول از قانون اساسی یا به تعبیر دیگر نقض قانون اساسی به هیچ قیمتی و تحت هیچ شرایطی پذیرفتنی نبود و نیست. در صورتی که رئیس اجراییه رئیس کابینه باشد، نقض آشکار قانون اساسی صورت میگیرد و این خلاف قانون اساسی و خلاف تعهد و فیصله های قبلی میان هر دو نامزد هست. لذا بر این نکته توافق شده است که نباید قانون اساسی نقض شود. همچنان انتخابات به عنوان
اما زوایر آقای اشرف غنی در صحبت با واشنگتن پست گفته که رئیس اجرایی در رأس شورای وزیران قرار خواهد داشت. آیا در این مورد توافق شده؟
نه خیر، اینکه رئیس اجرایی رئیس کابینه یا رئیس شورای وزیران باشد چون این چیزی توافق نشده است. اما رئیس اجرایی میتواند مجالس کمیته های وزرا را یا نشست های فرعی وزرا را داشته باشد.
بله و پرسش آخر آقای زهیر، اختلافات جزئی را که شما از او نام بردین کدام هست؟
ما برای این باور هستیم که دیگر اختلاف باقی نمانده است. به حد اقل اختلافات کاهش پیدا کرده و دیدگاه ها خیلی نزدیک شده است و نزدیک به توافق رسیدن هستیم. باور ما بر این است که در آستانه توافق کلی و امضای موافقت نامه قرار داریم.
خب امی حداقل را که شما گفتید اگر 1% هم باشه، اما کدام است آقای زهیر؟
در کل سر همه موارد اختلافی توافق کلی وجود دارد، اما برخی از همین موارد نیاز به یک مقدار بحث و تبادل نظر مجدد دارد که ما امیدوار هستیم در کمترین فرصت ممکن این نقاط هم از میان برداشته شود و توافق دیدگاه و توافق نظر صورت بگیرد.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا را جونه.
وزارت مالیه افغانستان گزارش روزنامه واشنگتن پوست را در خصوص مشکلات مالی و پرداخت در معاشات کارمندان از سوی حکومت نادرست خوانده رد کرد. سخنگوی این وزارت دیروز در صحبت با رادیو آزادی اطمینان داد که حکومت توان پرداخت معاشات کارمندان دولت را تا پایان سال جاری میلادی دارد. جاوید حسن‌زاده با تفصیل بیشتر از کابل گزارش می‌دهد.
وزارت مالی افغانستان با رد گزارش واشنگتن پست در قسمت مشکلات در بودجه حکومت افغانستان اطمینان می‌دهد که تا آخر سال جاری میلادی معاشات کارمندان دولتی به گونه عادی پرداخت می‌گردد. عبدالقادر جیلانی سخنگوی این وزارت به روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی مشکلات مالی در وزارت مالیه را تایید کرد، اما گفت این مشکل موقتی بوده و به زودی حل می‌گردد. سخنگوی وزارت مالیه گفت برای پرداخت معاشات کارمندان دولت از طریق بودجه عادی تلاش‌های زیاد صورت گرفته و این مشکل مانع پرداخت معاشات کارمندان دولت نخواهد شد.
اطمینان کامل گفته می‌تونیم که ما سرسجوی کرده و در تصمیم خود موفق بودیم. تا آخر سال 2014 ما توان پرداخت معاشات داریم و تا امروز ما همه معاشات پرداختیم. اکثر مشکلات مالی که ما فی الحال با او مواجه هستیم مشکلات موقتی است، ان شاء الله حل خواهد شد. و راپوری که توسط واشنگتن پست به نشر رسیده نادرست است، نواقص داره.
آقای جیلانی همچنان اطمینان داد که برای حل مشکلات مالی کشور مبلغ 537 میلیون دلار را از جامعه جهانی درخواست کردند و مطابق به تعهدات انجام شده این پول تا یک ماه دیگر در اختیار حکومت افغانستان قرار می گیرد. این در حال است که به تازگی روزنامه واشنگتن پست مقاله ای را در مورد وضعیت مالی افغانستان از قول یک مقام وزارت مالیه نوشته و در آن از بحرانی بودن وضعیت مالی این کشور خبر داده است. واشنگتن پست از قول محمد آقا رئیس خزائن وزارت مالی افغانستان نوشته که گفته است حکومت افغانستان با کسری روزافزون بودجه مواجه بوده و حتی در ماه سپتامبر معاش 500 هزار مامور دولتی را با مشکل پرداخت کرده است. این روزنامه همچنان نوشته است که مشکلات مالی حکومت افغانستان به یک نقطه اساس و بحرانیش رسیده است. در این حال کارشناسان مسائل اقتصادی با توجه به گزارش واشنگتن پست حکومت را به عدم توجه به سرچشمه های عایداتی در کشور متهم می کنند. تاج محمد اکبر یکی از این کارشناسان:
اینجا باید یک تطابق میان عواید و مصارف به میان بیاید. با وجود که عواید کم شده، مصارف تجملی وجود داشته، کسر بودجه باید از همین طریق از بین برده شود. به حکومت فعلی گفتن نمی توانیم که چه کند، زیرا که این حکومت عمر خود را هم خورده و اعتبار خود را هم از دست داده است. امید ما این است کسی که به اساس رأی مردم می آید، یک حکومت داری خوب را به میان بیاورد که موضوع حسابدهی داشته باشد.
اما مسئولان وزارت مالی افغانستان یکی از عوامل عمده مشکلات در بخش مالی و بودجه را طولانی شدن روند انتخابات ریاست جمهوری خوانده و میگویند به همین دلیل 25% عواید ملی کشور کاهش یافته است. آنان از پیشرفت‌ها و تجدید کمک‌های جامعه جهانی به حکومت افغانستان اطمینان داده و ابراز امیدواری می‌کنند که با عملی شدن این تعهدات مشکلات سال آینده در کشور نیز برطرف خواهد شد.
جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش می‌داد. ده‌ها باشنده ولایات مختلف افغانستان با راه اندازی تظاهرات در کابل از پاکستان خواستند که از مداخله در امور افغانستان و حملات راکتی بر ولسوالی‌های سرحدی کشور دست بردارد. روبین احمدی از کابل گزارش می‌دهد.
اعضای نهاد تحت نام انجمن مردمی و ده‌ها باشنده کشور علیه حملات راکتی پاکستان بر ولایات سرحدی افغانستان حفر خندق در امتداد خط دیورند و به حمایت از نیروهای افغان مظاهره کردند. این معترضان به روز پنجشنبه در مقابل سفارت پاکستان در کابل با سر دادن شعارها از پاکستان خواستند که از کشتار افغانها دست بردارد. گل‌آقا حسنی رئیسی نهاد مردمی بخش از قطعنامه این نهاد را به خانش گرفت و گفت که اگر به خواستان‌ها توجه صورت نگیرد دست به اقدام متقابل خواهند زد.
محترم سفیر صاحب، گناه مردم ملکی ما چیست؟ چرا خانه های ما هدف قرار می‌گیرد؟ چرا اطفال ما از مکتب بی بهره می‌شوند؟ ما می‌خواهیم که با تمام امثالهای خود از طریق صلح با پیش برویم، اما اگر کسی بخواهد افغان‌ها را مجبور سازد تا دست به تفنگ ببرند، افغان‌ها در این کار هم از کسی کمتر نیستند.
اعضای نهاد همچنان گفتند که پاکستان باید مشکلاتش با افغانستان را از راه های دیپلماتیک حل سازد و دیگر مردم ملکی را قربانی سیاست های موجود میان دو کشور نسازد. بر اساس معلومات منابع امنیتی افغان، پاکستان از سالها به این سو تلاش کرده است تا حکومت افغانستان را ضعیف ساخته و بر حاکمیت ملی این کشور صدمه وارد کند. وزارت دفاع افغانستان میگوید از آغاز حملات راکتی پاکستان که حدود 2.5 سال میگذرد بیش از 6000 راکت از خاک پاکستان بر ولسوالی‌های سرحدی پرتاب شده است. اما وزارت داخله افغانستان میگوید هرچند رئیس جمهور کرزی فرمان اقدام علیه این حملات را قبلا داده است، اما آنان تا حالا نتوانستند به این حملات جواب بالمثل بدهند. اعضای انجمن مردمی گفتند که سفارت پاکستان تعهد کرده است تا این تقاضای آنان را از مجراهای دیپلماتیک پیگیری کند. ادریس استانگزه، یک عضوی نهاد که با مقامات سفارت پاکستان صحبت کرده است، برای رادیو زدی گفت معاون سفیر پاکستان با اطمینان داده است که در این مورد با وزیر خارجه افغانستان ملاقات می کند.
جواب آنها این بود که در آنجا طالبان پاکستانی مستقرند. ما مردم را نه، بلکه طالبان را هدف قرار می دهیم. ما گفتیم که اگر طالبان را هدف قرار می دهید، مراکز آموزشی آنان را که در پاکستان است هدف قرار بدهید که در آنجا آموزش می بینند. و آنها گفتند وزارت خارجه افغانستان با آنها وقت بدهد تا در این مورد بحث کنند و به یک نتیجه مثبت دست یابند.
این در حال است که در آغاز هفته جاری وزارت خارجه افغانستان شارژ دفیر پاکستان در کابل را احضار کرده و طی یک اعتراضنامه از پاکستان خواست که از هر نوع تهدیدات امنیتی در افغانستان جلوگیری کند. اخیراً ارگان‌های امنیتی کشور هم گفتند که برای جلوگیری از حملات راکتی پاکستان برای آخرین بار به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت می کنند.
جوبین احمدی از کابل گزارش می‌داد. شبکه تحلیلگران افغانستان می‌گوید که در واقعیت دریافتن این که چه کسی برای نخستین بار مفکوره به میان آمدن یک حکومت وحدت ملی را به عنوان راه برای بیرون رفت از بنبست انتخابات افغانستان در سر داشت دشوار است. اما به نوشته این شبکه در حال حاضر همه اطراف زیردخل از این مفکوره پشتیبانی می‌کنند. شبکه تحلیلگران افغانستان در این مورد یک مطلب تحلیلی طولانی دارد که فشرده آن را همکارم مصطفی صدیقی تقدیم می کند.
توماس غوتک، محقق شبکه تحلیلگران افغانستان، نگاه افغانده و تجربه حکومت وحدت ملی در کشورهای دیگر به ویژه در کشورهای آفریقایی کنیا و زیمبابوه و چنین نتیجه گیری کرده که نهادهای قوی دموکراتیک، اراده سیاسی نخبگان و توجه بین المللی عوامل کلیدی برای افزایش شانس ثبات سیاسی استند. او در صحبت با رادیو آزادی میگوید هرچند تفاوت‌های میان این دو کشور آفریقایی با افغانستان موجودند، ولی میشود از تجربه ایجاد حکومت وحدت ملی در آنها درس آموخته شود.
در زیمبابوه، در کنیا مؤسسات قوی بودند که میتوانستند خشونت را ختم بکنند و یک راه برای حل و فصل موضوعات این کشورها پیدا کنند. در کنیا زیادتر، کنیا دموکراتیک تر است از زیمبابوه. افغانستان تقریبا یک سیستم چند حزبی به اصطلاح دارد. ما درباره آزاد صحبت کردیم، کدام رول دارند، کدام رول ندارند. و خشونت در افغانستان، مهمترین خشونت در افغانستان مربوط به انتخابات نیست. این یک فرق بسیار مهم است با زیمبابوه و کنیا. خشونت در افغانستان موضوع جنگ ما بین طالبان و حکومت و جمعی بین المللی هست. این مربوط به انتخابات نیست.
روتگ نگاه مفصل افغانده به دو انتخابات در کنیا. در انتخابات ریاست جمهوری سال 2007 در کنیا، موای کباکی رئیس جمهور وقت کنیا با تفاوت اندک از رقیبش رایلا اودینگا برنده انتخابات شد. اما به اساس گزارش سازمان نظارت بر حقوق بشر، این پیروزی با اتهامات انحصار انتخابات از هر دو جانب به همراه شد. به اساس همین گزارش، مردم کنیا به طور بی‌سابقه ثبت نام کردند و به پای صندوق‌های رأی رفتند. اما در این گزارش سازمان نظارت بر حقوق بشر آمده است که در مرحله‌های پایانی شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری کنیا تقلب زیانباری انجام شد، به طوری که کمیسیون انتخابات کنیا در آخرین دقیقه ناشی از بیچارگی کنترل را در دست گرفت و انتخابات را به نفع رئیس جمهور کباکی تقلب کرد. روتگ میگوید که به اساس گزارش مخالفان که اکثریت را در پارلمان به دست آورده بودند احساس کردند که به آنان خیانت شده و به خشونت متوسل شدند که در نتیجه آن بیش از 1000 نفر کشته شدند و 500 هزار نفر دیگر آواره گشتند. بحران انتخابات کنیا سرانجام سبب شد که رهبران افریقایی میانجیگری را بر ریاست کوفی انان منشی عمومی پیشین سازمان ملل متحد آغاز کنند. در نتیجه ظرف 3 ماه پیشنهاد برای بیرون رفت از بحران انتخاباتی کنیا مطرح شد به نام پیمان توافق و آشتی ملی که پس از تصویب سوی پارلمان کنیا به قانون مبدل شد. این قانون دو موضوع مهم را در بر داشت، که تشکیل یک حکومت ائتلافی و دیگرش ایجاد سمت صدر اعظم. روتگ در ادامه میگوید که در نتیجه این توافق جدید رئیس جمهور کباکی کرسی ریاست جمهوریش را حفظ کرد و کرسی جدید صدارت نیز به رقیبش اودینگا داده شد و هر دو طرف سهم مساوی در حکومت یافتند، چیزی که با انتقاد گسترده مردم کنیا هم روبرو شد. اما در انتخابات سال 2013، اودینگا که پیروزیش در انتخابات سال 2007 تحت سایه تقلب قرار گرفته بود، بار دیگر باخت. روتگ میگوید که این بار همه چیز متفاوت شده بود. اودینگا شکستش را پذیرفت و گفت که برای او کنیا مهمتر از هر چیز دیگر است و از برنده انتخابات خواست که مردم کنیا را متحد بسازد و قانون مداری را حفظ کند. روتگ میگوید از درس‌های مهمی که افغانستان از تجربه کینیا و حتی زیمبابوه آموخته میتواند نقش نیرومند پارلمان و احزاب سیاسی است که در این کشور در تشکیل حکومت وحدت ملی در انگام بحران بازی کردند. روتگ میگوید یکی از درس‌های مهمی که افغانستان از تجربه کینیا و حتی زیمبابوه آموخته میتواند نقش نیرومند پارلمان و احزاب سیاسی است که در این کشورها در تشکیل حکومت وحدت ملی در انگام بحران بازی کردند.
در افغانستان این است که نیروهای قوی وجود دارند، نیروهای سیاسی و هم احزاب سیاسی وجود دارند، مگر رول احزاب سیاسی قبول شده نشد. این نتیجه سیاست گذشته است، جنگ ها در وقت شوروی ها و غیره و غیره. مگر یک وقت نو در افغانستان شروع شد، عذاب تا هنوز وجود دارند. قانون اساسی و قانون عذاب سیاسی میگوید که اونها میتوانند یک رول قوی داشته باشند، مگر تا هنوز ای وجود ندارد. نه مثلا وقتی که انتخابات پارلمانی صورت میگیرند، عذاب سیاسی افغانستان حق ندارند که لیست کاندیدان پیشنهاد میکنند. هر چیز تحت یک سیستم انفرادی وجود دارد. من فکر میکنم ای افغانستان ضعیف‌تر می‌کند.
روتگ می‌گوید که در کینیا و زیمبابوه موافقت‌نامه‌هایی که منجر به پایان خشونت‌های انتخاباتی شدند و قانون مبدل شدند و همچنان از تطبیق آن نظارت شد. از سوی دیگر او می‌گوید که حکومت وحدت ملی می‌تواند با عنوان راه حل برون رفت از بحران مؤثر واقع شود، چنان که در کینیا از ادامه خونریزی در سال 2007 جلوگیری کرد. روتگ در مورد ایجاد حکومت وحدت ملی در افغانستان میگوید که این مسئله به این مربوط است که این نوع حکومت تحت چه شرایط به میان می آید.
من فکر میکنم این مربوط به شرایط است. تحت کدام شرایط یک حکومت وحدت ملی به میان می آید؟ حکومت وحدت ملی تنها یک لغت است و معنی این چی است؟ اگر ای تنها یک تقسیم قدرت و چوکیها بر اساس فیصدی ما بین بعضی گروه ها کمپای سیاسی میماند، ای کافی برای افغانستان نیست. افغانستان روبروی یک لیست کلان پروبلم ها شد، نه تنها موضوعات یعنی مشکلات پیدا کردن یک نتیجه انتخاباتی، مگر موضوعات اقتصادی هستند، سیاسی هستند، جنگ روان است. برای این یک پروگرام ضرورت است. اگر